بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی 30 آذر 99.
و صلی الله علی و سیدنا و محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله محمد. خب، در بحث فقه تربیت در مباحث ولایت پدر، شرایط در بحث معتو موضوع شناسی کردیم، حکم رو بیان کردیم، در لابلای روایاتی که در رابطه با معتو داشتیم و چند دسته روایت در اونها عرض کردیم که بعضی جاها روایت مطلق آمده و برخی روایات نقل شده، خود سائل فرض کرده و خود امام خواهد توضیح خواسته در اونجا، و بعد از اینکه امام توضیح خواست، سائل فرض را بیان کرد و موضوع روشن شد که معتوی که مد نظر است چه معتوی است، و امام اون رو پاسخ داده. از مجموع اینها مشخص میشه، یا اونجایی که امام خودش فرمود الاحمق و ظاهب العقل یا جوز طلاق و ولیعن، پس در رابطه با حکم اون معتوی که از احمق ظاهب العقل است، او از اون سلب ولایت و سلب اختیار شده، یا جایی که سائل هم مطلق آورد امام استفسار کرد و سائل گفت مراد من معتوی احمق ظاهب العقل کذا و کذا است، امام گفت این در تحت اشراف ولی هست. پس حکم سلب اختیار در طلاق، در بیع، در اشتراء، در عتق، این حکم موضوعش یا در کلام امام یا پس از سؤال امام موضوعش کسی شد که اون معتو به درجه‌ای باشد که ظاهب العقل باشد، شدت اون حماقتش زیاد باشد، یا در کلام امام مستقیما این فرض شد، یا پس از سوال و جواب امام این آمد فرض شد. پس موضوع برای اینکه لا تلا یجوز طلاقه چه معتوی شد؟ مستقیما سائل گفت معتو ظاهب العقل، مستقیم، یا پس از سوال امام سائل تصریح کرد منظور من معتوی شدید العته هست، یا امام مستقیما گفت احمق ظاهب العقل، یا امام فرمود کسی که لا یحسن ان یطلق، این نمیفهمین با طلاق دادن ها اینا خیلی حالیش نمیشه، گفت این لا یجوز طلاقه. پس در این موارد معتوی که این چنین است، به از این معتو عدم نفوذ طلاق، بی، شراء، عتق به اینها فرض شد. در پایه از رواج دیگر هم معتو مطلق آورده شد، اما کنار کسی که عقلش ناقص است، یا در رواج دیگر در کنار صبی و مجنون، کسانی که مقتضی تکلیف ندارند که قیامت آزمایش میشن. پس در اونجا هم که رفع تکلیف عن المعتو کرده، معتویی که در اداد صبی، در اداد مجنون، در عباد من لا عقل له، در اداد اونها قرار داده شد، از این مجموعه استظهار میشه، گفتیم یا اصلا معتو انصراف پیدا میکنه در اطلاقه به همین معتو شدید، شما گفت معتو لا یجوز طلاقه، بعد جایی گفت معتو ظاهب العقل لا یجوز طلاقه، جایی دیگه معتو که یفعل و ینکر مرتن لا یجوز طلاقه. پس معتو رو تفسیر کرد در روایت دیگر، یا امام، یا خود سائل، یا بعد سوال امام، بعد اعتراض امام که خود چرا خودش انجام نمیده. پس معتو معلوم، معتو موارد متعدد لغتاً دارد، اما مراد از معتویی که مورد سوال سائلان بود، مورد کلام امام بود، موضوع حکم واقع شد در این روایات، مراد از معتو این معتوه که عته شدید دارد، مشکل شدید دارد، پس از او سلب این به اصطلاح اختیار بر نفس خودش و مال خودش در روایات جلب شده. فقها هم بفرمایید. بعد دیدم هم خب با این نکته که عرض کردیم خب تعامل کنید روش دیگه، چون بالاخره یه جای امام گفته، یه جا معتو باشه، یه جا سوال میکنه میشه مورد امام، فرقی نداره که میشه موضوع سوال،
یعنی مورد معتو هست، مورد معتو هست، این اینی که پرسید مورد معتو عدل مطلق هست، لذا با هم تنافی ندارم.
این مستاقش اونم یک کلی اونجا گفت امام گفت المعتو لایق سلاغو سوال نکرد به اطلاقه خط کرد، اینجا گفت معتو یجوز سلاغو، امام گفت معتو کدوم معتو؟
معتو یعنی چی؟
خب
من گفت معتو یعنی زاهب العقل،
خب گفت معتو که میگه مرای کدوم معتوست؟ گفت منظور معتو زاهب العقل، یه جو امام خودش گفت معتو زاهب، اصلا ما دو روایت داریم، المعتو لایق سلاغو، المعتو زاهب العقل لایق سلاغو، سمید رواد امام، یکی امام مطلق گفت المعتو لا یجوز طلاقه، یکی گفت المعتو زاهب العقل لا یجوز طلاقه،
این تعریف معتو اصلا زاهب العقل چیز غیر از معتو،
خب پس معتو شما زاهب العقل دیگه، حالا ما یه معتوی در عرف در لغت گفتیم، در لغت آقایون معتو رو به معنای کردن که طبق معنای لغویش یطلق بر کسی که زاهب العقل نباشد، در درجه خیلی کمی از نقصان باشد، مطلق نقصان رو گفتن معتو، حالا این مطلق نقصانی که احمق زاهب العقل یفعل ملتن و یمکر اخرا ولا یحسن ان یفعل، این معتو نیست، یه نقص جزئی دارد که یطلق لغتن انه و معتو، اینا موضوع روایت هست یا نه؟ سوال
در این اندازه نقصان، این اندازه که شما فرمودید همچنان هم بهش معتو بگن؟
گفتن لغت دیگه، لغت گفتن مطلق نقصان، پس یا شما لغت هم هم میکنید معتو رو به نقصان شدید، نکن لغت نگفت نقصان شدید، نگفت احمق، نگفت ابله کذا و کذا، گفت نقصان العقل، اصابت العقل، خب اصابت العقل میتونه خیلی کم باشه یا زیاد باشه، مشککه. حالا سوال، یا شما نقصان عقل رو به شدید میگیرید، خواستم مشکلی پیش نمیاد، معتو یک انسانی که درجه نقص شدید عقلی دارد، خب ما میم روایت همین میگه، میگه معتو زاهب العقل ناقص العقل احمق و و و رفع عنه تکلیف، طلاقش هم نافذ نیست، بیعش هم نافذ نیست، شراش هم نافذ نیست، صدقش هم نافذ نیست، تکلیف هم دونه داره قیامت آزمایش میشه از نو، خب بس منتهی شدن، مشکل اصلا نیست، مطلقام که در روایت معتو معتو یعنی همین احمق زاهب العقل شدید، چون شما میگید لغت هم یعنی همین دیگه،
خب
نه همون شهید مزه احمق نکن، حتی یک انسان معتو نکن نقصان، همه انسان ها ضعیف هوشی مساوی نیستن که، خیلی انسان عادی هم نقصان برن، اما بهش احمق نمیگن، میشه گفت نقصان اما احمق نیست، یا شما میگید نه در عرف منظور از نقصان یعنی به اندازه که به چشم میاد، این همون احمقه، این همون زاهب العقله، این همون یفعل تارتن یوم، خب یه تار گرفتید خواستم بحث نیست که، پس کسی که معتوس یعنی درجه زیادی از نقصان دارد که به چشم میاد و یطلق علیه الاحمق و کسی است که یفعل تارتن و یمکر اخرا ولا یحسن یفعل شیئن، این احکام رو دارد، لغت هم متحد با روایت، روایت هم مطلق با اونه، پس اطلاقات معتو هم یعنی همون احمق، اصلا مشکل وجود نمیاد، خب حل دیگه، التزامش هم خلاف اجماعی چه میدونم مسلمات فقهی هم نیست، مشکل کجا پیش میاد؟ اگر ما بگیم نه ظاهر لغت اطلاق معتوست به هر کسی که نقص العقل و اصابت العقل دارد، به مطلق نقص العقل، به مطلق اصابت العقل، حالا ما با این فرض بحث کردیم که اگر در لغت ما معتو را یک امر تشکیکی بدانیم که مراتب مختلف دارد از نقصان کم تا نقصان زیاد، و اون نقصان کمش لا یطلق علیه انه و احمق از ظاهب العقل، خب تو یک روایات دسته ای گفته معتو لا یجوز طلاقه، این یعنی مایست و قدعه عرفن انه و معتو، یعنی حتی به درجه کم از نقص، یه روایات که اونم مثبت هم هستن گفته نه معتو ظاهب العقل الناقص شدید الاحمق لا یجوز طلاقه، خب کسی شاید بگه آقا اینا هر دو مثبته، شما معتو زاهب العقل ناقص هم لا یجوز، ما یسمى فی اللغة والعرف انه معتوها ولو به درجه قلیله روایت مطلق میگن لا یجوز. اگر لغت اینجوری معنا کردیم این سوال و اشکال پیش میاد، تازه میشه حلش کرد یا نه؟ گفتم دو تا راه حل داره. یک، شما بگید که روایات منصرف الی دارن، گرچه در لغت معتو مشکک بود مراتب داشت، اما این معتویی که مردم اطلاق میکردن این هم معتو درجه شدیده بود. به قینه اونجایی که امام سوال میکرد طرف میگه مراد من اینه، به جایی که امام خودش گفت و حکما همه مساوی گفت اینا شو، و اون در کنار سبی و مجنون و من لا عقل لا ذکر کرد، از اینا بیام این منصرف و الهی بسازیم، بگیم معتو گرچه در لغت مراتب دارد اما در استعمالات و عرفی به خاطر کسد استعمال در احمق ذهاب العقل یفعل مره و یانگر تارتن اخرا، این منصرف شد به این آدم شدید. خب پس اطلاقات روایت را گرچه در لغت عمومیت و شمول دارد اما روایات استعمال عرفیش به این شاهدهای مختلف منصرف الی میشه معتو، معتو شدید یعنی احمق ظاهر العقل. این ازش سلب شده نفوذ طلاق و بیع و شراء و صدقه و تکلیف. پس لغتا عمومیت دارد اما منصرف الی دارد، مثل طلب میگن طلب چیه؟ در لغت هر نوع طلبی است اما انصراف دارد در استعمال عرفی به طلب شدیده در وجوب. لغت عمومیت داره طلب اما منصرف الی طلب وجوب است. یه قول در باب ظهور امر در وجوب اینه دیگه، میگه امر در هر فرمانی لغتا وضع شده اما منصرف الیش امر وجوبی است. اینجا ما همین حرفو میزنیم، شاید هم ذکر کردیم. دو، بگیم حتی اگر اینم منصرف الی انصراف هم نسازیم، بگیم با توجه به روایات و حمل روایات بر یک دیگر و ایجاد قرینه، مراد امام از حکم لا یجوز لا تکلیف له لا صدقه له لا ادخال لا شراء له لا بیع له، مراد امام از روایاتی که سلب کردن نفوذ تصرفات معتو را در خودش و در اموالش، معتو ذهاب العقل احمق است. اون نیست، این تیار ما بود. خب بود این حرف هم آمدیم حکمش هم ثابت کردیم، بود این موضوع حکم است. حکمش هم گفتیم آیا خصوصی، این نکته تمام شد. نکته بعدی حالا اون مشکلش حل میشه دیگه، بازو بگذاریم. نکته بعدی که نکته بعدی چی بود؟ نکته بعدی این بود که آیا خصوص همین سه چهار تا حکمی که گفتم مسلوبه؟ آقا طلاق نافذ نیست، ما بقیه چی نافذه؟ بی نافذ نیست، ما بقیه چی نافذه؟ اجاره چی؟ اون چی؟ در روایات سه تا چیز گفتن سلب شده، یه جا بی و شرا، یه جا صدقه، یه هم طلاق، سه تا یا چهار تا. اینا رو ما روایت داریم، نص داریم، میگیم نافذ نیست، ما بقی تحت ولایت انسان علا امواله الناس مسلطون علا انفسهم و هم انقلت، که در روایت سه تصرف رو از معتو سلب کردن، ما بقی شک کردیم تحت عمومات الناس مسلطون علا انفسهم و اموالهم باقی میمانن. خب پاسخ چی بود؟ گفتیم که در روایات وقتی معتو رو کنار سبی و مجنون آوردن، اولا یک جا رفع تکلیف شد در روایات اول، کلن تکلیف سلب شد، تمام امور تکلیفی رو از معتو سلب کردن، این یک. دو، اومدن عتق را، بی را، شرا را و صدقه را هم سلب کردن، چهار تا هم بحث وضعی نفوذ تصرفات در نفسش و در اموالش. خب بعض اینه تکالیفی کلن سلب شد، امور وضعی هم سه چهار تا سلب شد. شما باید بگید سلب این چند امور تعبدی است، بیع و صدقه و طلاق خصوصیت دارد. اگر بگید اینا خصوصیت دارد، خب میگیم وقتی که شارع آمده طلاقش را یا بیعش را شراعش را یه امر جزئی است از او سلب کرده، تصرف او را برای اموال سلب کردن، اینا خصوصیت داره یا نه؟ این امور تکالیف کلن که سلب شد، امور وضعی هم تو چهار تا سلب شد، ما در یک امر مثل معاملات احتمال خصوصیت نمیدیم. یعنی او تعلیل آورد که لا یحسن، نمیدونه، نیکو نمیتونه درست انجام بده، یا یفعل تارتن و یمکر اخرى، مثلا التزامی تعهدی به کاراش نداره، اینا میرسونه این نباید بی خصوصیت داشته باشه، اجارهش صحیح باشه، شرائش باطل باشه، بعد بگیم که مثلا مضاربهش صحیحه. مثلا این نه، این آدمی است که یفعل و یمکن لا یحسن در اداد من لا عقل له. پس این میرسونه که این امر تعبدی نیست که در این ستا عمل خاص سلب اختیار شده باشد، در دیگر امور وضعی بگیم تحت اطلاق الناس مسلم اموالهم باقی میمانند. از اینا استثنا، این قابلیت رو نداره، این لا یحسنه، این احمقه، این ذایب العقله. این موضوع تناسب داره که اینا خصوصیت باش نداشته باشن. پس از این موارد ما احتمال خصوصیت نمیدیم. یک، اون مناسبت حکم و موضوع هم اقتضا میکند که در جمیع موارد این چنینی، کسی که احمق از ذایب العقل است، لا یحسن است، مناسبت حکم و موضوع هم اقتضا میکنه که در دیگر موارد هم رو تصرف نداشته باشه. حالا که این ثابت شد، میرسیم به ولایت بر فرزندش. بحث ما نهنفی، کسی که بر اموال خودش حق تصرف ندارد، کسی که بر نفس خودش حق تصرف ندارد، خوب به طریق اولا شاره در رابطه با این که بر اموال ولدش، چون ولد بر پدر یکی از شؤون ولد بر اموال ولدش است، ولد بر نفس ولدش است، ولد بر طلاق ولدش است. خب کسی که بر طلاق همسر خود ولایت ندارد، بر بیع مال خود ولایت ندارد، بر اموال خود ولایت ندارد، خب به طریق اولا شاره برای او جعل ولایت بر همسر فرزند صغیرش، بر اموال فرزندش نکرده. این خودش نیازمند به ولیه نمیشه، ولی دیگران هنوز باقی بمونه. پس یک از باب اولویت، دو هم که بگیم نه، از اون موارد که اگر اون نکته قبلی که عرض کردیم بودیم، بی اینا خصوصیت نداره، استثنا میشه، مجموع امور تکلیفی که وضع شد، امور وضعی هم چی شده ازش؟ سلب شده. مثلا امور وضعی ولایت بر ولد. پس اگر اونجا بی و عتق و اینا رو خصوصیت ندادیم، استثنا سلب مجموع امور وضعی کردیم، کما اینکه تکلیف هم مجموعش رفع شد، خب مثلا امور وضعی ولایت. پس یا ولایت بر فرزند جزء امور وضعی است که با عدم خصوصیت بی و عتق و شراء و صدقه گفتیم مجموع امور وضعی سلب شده از معتو کل مجنون، پس منو از اون امور وضعی میشه ولایت بر فرزند. پس ما تعمیم دادیم، احتمال خصوصی ندادیم، گفتیم تمام امور وضعی که تکلیفی مسلوب است، خب منو ولایت بر فرزند. یا اگر اونم نگیم، تو این اولویت رو قائل بشیم، کسی که اون در رابطه با خودشه، در فرزند حرفی نمیزنه، این کسی که بر نفس خودش، مال خودش، همسر خودش، اموال خودش اینقدر تدبیر نداره که ولایت داشته باشه، شاره بر ولی جعل کرد، بگه بر مال و همسر خودش ولایت ندارد، اما بر همسر فرزندش ولایت دارد، بر مال فرزندش ولایت دارد، این به طریق اولا اونجا دیگه ولایت، اون تدبیر بیشتری اونجا نیاز داره، او سلب شده. اینم این بخش بعدی از باب حکم تکلیفی وضعی در باب حکم نسبت به معتوب با تکمله و بیان مجدد. گویا اینجا فقها هم همین حرف رو زدن، کلمات الفقها فی ذلک، آیا فقها داریم تصریح کنن از معتوب، از مجنون سلب شده ازش این نوع ولایت ها، این نوع تصرف ها؟ اینا رو هم شاهد میاریم که دل شما یکم خاطر جمع بشه، که نم قویتی فی کلمات الفقها فی حکم المجنون و المعتوب و ذهاب ولایت ما، اومده کلماتون و اشاراتون. یک،
پس مواردی که معانی وجود نداشته باشه تحریف شما کارساز نیستش، مثلا جایی که ولایت داره نسبت به همسر خودش، مثلا حق همسر در وجود داره یا حق فرزند وجود داره، ما بپذیم. اما مواردی باشه که به جای بر نخوره، اگر ما مثلا ولایت داشتن یا مثلا امر تکلیفیش رو قبول کنیم، در موارد چه
مانعی
وجود داره؟
خب یه روایت تکلیف و کلا مسلوبا قیامت آزمایش میشه، اون اطلاق داره، کل ولاد رفته رو قیامت، هیچ گفت تکلیفی ندارد این معتو، قیامت تازه آزمایش میکنن ببینن این حالیش بشه، اختبار امتحان چیست، یا بهش یا جهنم. پس در دنیا تکلیفی نداشت این معتو احمق ذهاب العقل کذا و کذا، این حکم تکلیفی برداشته شد، مسئولیت نداره. از مجموع اینا هم استفاده کردیم که این حکم وضعی هم خصوصیت نداره، کلش برداشته شد، پس تفصیل ما ندادیم. تفسیر ندادیم. این بیان اول بود. بیان دوم بودیم اگر این روایات نگفت مجموعه وضع برداشته شد، گفت فقط در رابطه با خودش این چهار تا هم برداشته شد، بودیم کسی که در رابطه با خودش مصلوب است، این نمیسازه به طریق اولا در رابطه با دیگران هم ولایت او مصلوب است. او بر خودش ولایت نداره، سلطنت نداره، نه بر نفسش نه بر مالش. بگیم نه، ولایت او بر خودش مصلوبه ولی میخواد، اما ولایت اب معتو بر فرزندش، همسر فرزند یا اموال فرزندش باقی است. این به طریق اولا اونجاست. اینجا مناسبت با که موضوع هم باز میتونید اضافه کنید، بیانهای مختلف میشه اینجا کرد، از با مناسبت با که موضوع هم باز میشه این مطلب رو به نوعی تقریر کرد و ولایت معتو را بر فرزند مانند او مصلوب دانست. خب کلمات الفقها در کتاب مجموعه فتوای ابن بابوی صفحه 115 که جمع‌آوری کردن تو کتاب ابن جنید، ابن بابوی اینو بعضن وجود نداره، اینا رو مجموعه فتاوی رو دیگران جمع کردن، هم برای ابن جنید، ابی عقیل، ابن بابوی، اینا جمع‌آوری شده، اما منقول از اینا میشه دیگه، که المقام الثانی طلاق صفحه 115 طلاق المجنون وقد نص الشيخ في النهايه على ان للولي ان يطلق عن، این بحث مجنون که در مجنون میگه ولی یطلق عن، خودش حق طلاق نداره. حالا ما مجنون معتو رو آخر در مرد با هم ذکر کردیم، این جدا جدا کلمات فقها نیاوردیم. قال علی ابن بابوی و اما المعتو فاذا اراد الطلاق طلق عنه ولیه. ابن بابوی هم که تو کلماتشون تقریبا تو اون زمان نصوص روایات بوده، غالبا تحفظ داشتن که شبیه روایات متن بنویسن، فتاویشون هم غریب الی نص است. ایشون هم فرمود اول معتوف و اذا اراد طلاق طلق عنه ولیه، خودش حق طلاق نداره، ولی باید به طلاق بده. شهید اول در کتاب ذکرا، ذکر شیعه فی احکام شریعه جلد 1 صفحه 422 الاول لو کان الذکر صغیرا و الانثی کاملا، تو فروض طلاق اینها که بچه صغیر باشه، ذکر شوهره بر کوچک باشه، فالاقرب ان الولایه لها لانه لنقصه کالمعدوم، اون ذکر چون که صغیره اون دیگه اینجا ولایتی نداره، و کذا لو کان ناقص الحب بجنون او اته، اگر نقصش صغیر نیست، مثلا صبی بودنش نیست، بالغه، اما نقص به خاطر چیه؟ به خاطر جنونه، به خاطر عته معتوه، خب باز ولایت نداره، میره به طرف مقابل. حالا بقیه ادامه مد که بقیه مقصود ما نیست، همین خواسته بگیم چون نقص بل جنون و عته رو هم او رو مسلوب الاختیار درستش کردن، از او سلب ولایت درست کردن، کسی که مجنون معتوه ولایت نداره، ولایت میده برای کسای دیگه، ولا لم يكن في طبقته مكلف، حالا ولایت للابعد بکی، حالا برسای دیگه است که حالا ما دیگه با او کاری نداریم. پس میگه و ناقصو کالمعدوم، کسی که نقص داره او کالمعدوم حساب میشه، ولایت میده به طبقه بعدی، به ولی. جوار کلام جلد 32 صفحه 7 ایشون میگه و این ازن لا یبعد، که مراد از معتو من لا عقل لهو کامل باشه، معتو غیر مجنونه، کسی که عقلش کامل نیست، از اون عقل کامل انسانی نقصان دارد، ما به این میگیم معتو. و مثل او اون نکته که صاحب جوال حالا داشت اختصاصا ایشون قائل شد، گفت منم کسی پیدا نکردم، یعنی مصلوب العباره نیست، یسه و مباشرت و طلاق، اما لاکن به اذن ولی، مسلوب العبارت نیست، عبارتش نافذه اما طلاقش نافذ نیست، باید به اذن ولی و تحت ولایت ولی، یعنی اون معتو ولی میخواهد، لعنه من السفیه فیه که السفیه فی المال، که سفیه در این هم مثل سفیه در ماله، چطور سفیه در مال لفظش مسلوب نیست اما استقلالی نداره، باید به اذن ولی باشه، ولی بر او حاکمه. این معتو هم همینطوره، اگر کلمات رو میفهمه، حرف میتونه بزنه، بگو میگه، اما مسئولیت پذیر نیست، درک درستی از رضایشون میتونه، چون درک موقت جزئی داره، میتونه وکیل در مثلا لفظ بشه، لفظ رو بگه، اما به اذن ولی، با اشراف ولی.
خب جسارتا
خب چون که به اذن ولیه، به اذن ولیه این انشاء این مقدار رو میفهمه، مجنون که نیست که عقلش کلا درک نشده باشه، طلاق زن میفهمه، اما این طلاق فرار طلاق دادی تمام میشه، ها مسلحش هست نیست، پاش میسته نمیسته، این چیزا درک درستی از مجموع ماجرا نداره، لذا استقلال بشن. حالا این حرف مال ما به اون جهت کار نداریم، اما این نکته صاحب جواهر بالاخره معتورا استقلالا مصلوب الاراده و مصلوب الولایه دانستن، ولایت بر انفس و اموالشو به کی واگذار کردن؟ به ولیش. حالا مصلوب العبارت هم هست یا نیست، این محل اختلاف شد که اصلا عبارتش نافذه یا نه. صاحب جواهر میگه عبارت چه اشکال داره؟ عبارت نافذ باشه، اما ولی داره، او دیگر در اینجا اراده و اختیاری بر مجموع اموال خودش هم نداره. آقای مؤمن هم الولایت الالهیه داره که بحث ولایات میکنه، جلد 2 صفحه 403 که ایشون در باب ولایات، در باب میاد جزیه و مسائل دیگر میرسه. فلا ینبغی الرأی فی دلالت الحدیث علی انها لا تؤخذ من المجنون فانه مغلوب عقله علی فلا عقل له اصلا، که او اصلا طرف این تکالیف اجتماعی و اخذ مثلا مالیات اینا که نمیتونه بشه، میذاریمش کنار. و اما الابله الذی یراد منه ظاهرا من کان عقله ناقصا، میگه این روایت داره میگه معتو منظورش مجنونه نیست که لا عقل له اصلا، نه کسی است که ناقصه عقل داره اما نقصان. الذی لم یبلغ حد الجنون لکن او غیر کامل العقل عقلا متعارفا، که یعبر عنه به فارسیه بالخل فدلیل علیه عنوان المعتو، که اینا میان تحت عنوان معتو قرار میگیرن، کسی که ناقص العقل هن. پس اگر معتو را ما ناقص بگیریم میشه مقابلش میگه مجنون، یه امر یک حقیقتی غیر مجنون میشه، اون میشه لا عقل له، این میشه ناقص العقل مثلا. بعدشون میگه ظاهرم از روایت همین باشه، چون دو تا لا آورد، گفت نه آن نه این، پس تعددن اثنینیت دادن دو تا هستن. بعد در اینجا احمق که میشه ظاهر العقل، ایشون میگه که آخر و بعد از تفسیر فلا ینبغی الرأی فی سقوط الولایه عن المعتو الاحمق، اول استنیت معتو رو با مجنون درست میکنه، انتها که میرسه حالا رو حکمش، اون شد موضوع، این میشه حکم. حالا این معتوه که ظاهر العقله، احمق ظاهر العقله، این آقای معتوه این چنینی که شد احمق، میگه این سقوط الولایه، او دیگه ولایتی بهش تابع فرض نمیشه. پس هم روایات ما موضوع شناسی کردیم، حکم شناسی کردیم، هم تو کلمات فقها این قضیه قائل داره معتو رو، ولو خیلی ها بحث سریع و جامع نداشتن، اما خب از میگفت که قدما ابن وهابی، شهید اول، صاحب جواهر تا معاصرین، من چند تا شاهد، بیشتر از اینم شاهد هست، نه اینکه نباشد، چند تا متن آوردیم که اینا در باب ولایت معتو و مجنون در هر دو گفتن که مجنون معتو ولایت بر مثلا نفس و اموالش نداره. خب اینم بحث معتو رو ما همینجا میبندیم. پس نتیجه گرفتیم که معتو ولایت او اگر پدری بود و پدر معتو شد، ولایت او بر اموالش، بر فرزندش، بر مال فرزندش، بر مثلا شؤون مختلف فرزندش اینجا مسلوب است، باید تحت ولایت اب، اگر هم تصرف میخواد بکنه باید تحت اشراف ولایت اب باشد. ازا ولایت معتو اون احمق ظاهر العقل که بله شدید دارد، او محدودیت ایجاد شده و ولایت مطلق بر فرزندش ندارد. در اینجا بحث بعدی که در اینجا پیش میاد، حالا این رو عناوین متعدد دیگر 5-6 تا عنوان باقی مانده، حالا ما یکیشو ذکر میکنیم، ما بقیه رو دیگه به آقایون مراجعه میکنیم، یکی رو یک منات و ضابطه درش میدیم و بقیه عناوین رو میبندیم دیگه. عنوان بعدی که اینجا مونده سفیهه. حالا اون سفیهی که در فقه مصطلح شد، خب این سفیه اگر پدر این سفیه شد، سفیه اجمالاً یک نکته اجمالی عرض کنیم وارد تفصیل و تحقیق مطلب بشیم، صفی اجمالاً در فقه کسی است که نسبت به تدبیر امور مالیش نقصان و عدم رشد دارد. حالا مراد چیه توضیح خواهیم داد. این کسی که عدم رشد دارد در نسبت به تصرفات مالی، خب اومدن ولایت مالی او رو محدود کردن، گفتن سفیه در مسائل مالی تحت ولایت ولی باید تصرف کند، چون که رشد در این زمینه نداره. فاین آنستم رشدن فتوا و الیه من والهم، اگه رشد نرسیدن نه. پس خداوند تو این آیه سوره نساء رشد و معیار قرار، سفیه رشد مالی نداره، پس او در ولایت او بر اموالش محدود است. اما فقها در فقه عده‌ای تصریح دارند که سفیه نسبت غیر تصرفات مالی ولایت او بر نفس خود و دیگر شؤون زندگیش باقی است. فقط در تصرفات مالی محدودیت محجوره، جزء کتاب مفعل افلاس اونجا ذکر میکنن. کتاب الحجر، در کتاب الحجر ذکر میکنن که یکیش چه سفیهه، تصرفات مالیش محدوده، اما دیگر شؤون تسلیح دارن جمعی از فقها که دیگر شؤون سفیه محدودیت ایجاد نشده است. حالا سوال، یک سفیهی پدر است، اب است، فرزندی دارد، فرزندش مالی دارد، ولایت پدر بر فرزندش در ولایت اقتصادی و مالی چه می شود؟ حالا اینجا بگیم مثلا مسلوب. نکته مهم، ولایت پدر بر فرزند در شؤون نفسش و دیگر شؤون غیر مالی فرزندش چه می شود؟ اینا گفتن سفی دیگر شؤونش نسبت به خود و نفسش باقی است. خب نسبت به فرزندش چی؟ باقی است یا مسلوب است؟ پس این محل سوال میشه در فقه تربیت که پدری که سفی هست، یک ولایت او بر اموال خود محجور است، اما ولایت او بر اموال فرزندش چه؟ دو، ولایت او بر دیگر شؤون فرزندش چه؟ ولایت تربیتیش، بر ازدواجش، بر دیگر شؤونش، مسائل جسمی فرزندش، آیا مستعد میشه محدودیت محجوره یا نه؟ پس ما در رابطه با اب السفیه داریم بحث میکنیم، ابی که خودش سفیه است. خب این مسئله ما بود، اجمال بحث و صورت مسئله. حالا بررسیش، سفیه در اینجا در لغت که بخوایم سفیه رو بررسی کنیم، فرایدی، این لغتی توجه کنید، یه بحثی است در لغت که ما بعضا هی وارد روایات میشیم، ضرورت بررسی روایی و موضوعشون روایی چرا ضرورت داره، این خوش بحث روشی است. حالا من اینجا یکم لغت رو با عنایت بیشتری ذکر میکنیم تا بعدا اون عرضم و انتهای بحث جلسه بعد خواهم داشت. حالا فعلا سفیه در لغت بررسی کنیم، بعد بیایم سفیه در کلمات فقها، بعد برسیم به تحقیق و بریم سفیه در روایات و استعمالات روایی رو ببینیم تحقیق موضوع شناسی بشه میشه. پس ما فعلا وارد بحث مسئله رو مطرح کردیم، در دو مقام بحث میکنیم، موضوع شناسی سفیه، حکم سفیه در ولایت بر فرزند، یک موضوع شناسی، موضوع شناسی سفیه در لغت، لغت چی میگه، بعد ببینیم فقها چی میگن، بعد تحقیق مسئله چیست. سه تا بحث موضوع شناسی داریم تا برسیم به حکم سفیه. فرایدی در کتاب العین جلد 4 صفحه 9، اینا هم کنارش بنویسید، چه نکته‌ای داریم. وفات 175، یه بارم لغوی رو بدونید که کیان، یه بار لغت ذهنتون بیاد. ببین لغت‌ها دوستان مقاله می‌نویسن، یه دفعه میچسبن از ته خط لغتی رو ببینیم مثلا کار درست یا نه، یک بعض روشی تو روش تحقیق هم هست، یه افاده اینجوری هم برای شما داره. خب فرایدی کتاب العین جلد 4 صفحه 9، وفات 175 قمری، ایشون میگه از صفه و صفها و صفاها نقیز الحلم، کسی حلم نداره، بردباری نداره، این صفیه. صفحت و صف و صفحت، این هم صفحه هم صفحه به کسر این به ضم این دو نوع اطلاق داره، صفحت یا صفحت احلام هم صفحه صفحه الرجل یعنی سار سبیه هم و صفحه حلمه و رأیه و نفسه، این صفحات هم به حلم هم به رأی هم به ای نفسش نسبت میدن. ازا حملها علی امر خطأ صفحه نفسه، به یک خطایی مبادرت کنه، میگه این صفحه شده، رأیش خطا بره، خودش خطا بره، ازا حملها علی امر خطأ. و قول الله عز و جل الا من صفحه نفسه، این هم از همین بابه مثلا که به خطا رفتن، مثلا خودشون به خطا افتادن. صاحب ابن عباد المحیط به لغت، ایشون حالا من ایشون اون افراد مهم و تاریخ وفات نوشتم، ایشون ننوشتم، دوستان خودشون ببینن. از صفا و صفاها میگه، باز میگه شما میگه نقیز الهلم یعنی زده هلم، پس حلیم صفی فعلا یه دارن تقابل اینجا درست میکنن، حلیم صفی صفه صفحت اعلام هم، چون که صفحت نگفت، فقط گفت صفحت بین غلط و صفحه یعنی سار صفی، یعنی بین صفحه و صفحهشون یه تفسیری قائل شده اینجا، یه دقت اینجوری داره، صفحه رأی و حلم و نفسه، این حمله ها علا امر صفحان، کار صفحانه انجام داده. بعد میگه یک، اینم جالبه برای فهم معنا، اینم خوبه، و الا اکثر شارب من الماء ولم یروع، ای آب میخوره سیر نمیشه، ای آب میخوره، میگه آب بس داری میترکی، چه آب میخوری، میگه از ای آب میخوره آب میخوره، ای ول نمیکنه. قیل از صفحه یسفو صفی شد، یعنی خوش نمیفهمده چیکار میکنه، یه آب میخوره سیر نمیشه، هی ادامه میده ادامه میده، اینجا میگه صفحه به کار میبرن، چون میگه اصل الصفحه الاستراب، میگه ریشه چیه؟ صفحات کسی استرابه، یا تو رأی استراب داره یا تو عقلش استراب داره، حالا من میگم استراب و المنازعه، میگه هر چیزی که درش استرابی باشه منازعه باشه این صفحه اطلاق میشه. پس صفحه رو فرایدی در العین در کتاب برابر حلیم به کار برد، صفیح و حلیم، ولم توش اول امر خطا، کسی که خطا کنه صفیحه، ایشون آورده صفحه هم در مقابل حلیم و مانند او، کسی که هی کاری میکنه ول نکنه حالیش نمیشه چیکار میکنه، گفت این صفیحه و گفت ریشه استرابه و منازعه است. جوهری در سه ها جل شش صفحه 22-34، جوهری ملکه 390-393، یک دفعه میاد آخر قرن چار، اون قرن دو بود، ببین فرایدی قرن دوه، این 200 سال بعد، خیلی 200 سال بعد جوهری دیگه، یعنی جوهری اصل معصومین و همه اینا تمام شده. شما شیخ صدوق و مفید و اینا هم زماناش اومده، میشه اینجا خیلی 390 دیگه، خیلی اومده میشه بعد زمان همین که شیخ مفید و اینا هم اصل نباید باشه، شو که 393 وفاتش، محید هم 385 اونم که نزدیک بود، بعد اونا هم اصلا، پس محید اومد 385 آخر قرن 4 وفاتشه، یعنی تو قرن 3 زندگی میکرد، تو قرن 4 زندگی میکردن. جوهری هم همینطور تو قرن 4 زندگی میکردن که آخر قرن فوت کرد هر دو. جوهری صفحه ضد الهلم و اصله الخفه و الحرکه، میگه صفحه یعنی خفیف، چی سبک و چیزی که حرکت داشته باشه، حرکت هم میگه که حرکت با استراب میزه، امر حرکت متحرک مضطربه، یعنی حرکت و استراب میشه یک نوع به نم برگشته. بعد میکردی که تصفحات، یعنی خود اش کردن، بعد قولم صفع نفسه قبل رعیه و بطل عیشه و اینا رو میاد مثال میزنه. پس باز به عدم رشد و اینها همشون اشاره داره. موجع مقاییس جلد 3 صفحه 79-80 وفات 395 تونی همه هم اصلی کیه باز صاحب. پس المحیط و جوهری و مقاییس ما یه دورن، همه سه لغت مال قرن 4 هن. پس اونی که قدیمی شد رفت تو قرن 2 که تازه 175 فوتشه، یعنی فراهیدی 150 و 100 خوردی و زمان امام صادق میشه. پس فراهیدی لغتی است که درست اوج زمان امام صادق و امام باقر درک کرد، این لغت درست مطابق زمان صادقه این فراهیدی، اون زمان زندگی میکرده. اما صاحب مبان جوهری ابن فارس در مقاییس اینا اصل غیبت تمام میشه، چندین سال میگذرن میان تو قرن 4، چون اصل غیبت مال قرن 3 بود، اینا 100 سال بعدن، یعنی 100 سال فرض اصل غیبت. پس میان 100 سال متأخر از اصل روایاتن. این بالاخره اون اگر نکته ای مثلا تو کلام مثل فراهیدی در عین الخلیله، او مال خود اصل روایاته، یعنی مطالبش با استعمال روایات مال همون زمانه. اینا متأخرن، تو تأخر میتوانه عرفا استعمالا حقیقت مجازا چی بشه؟ 200 سال بعد یه اثراتی بذاره. و تعارض اگه بشه او اصالت لغتش اون خیلی جلوتره. حالا باز اینا هم تو آغاز متصلن به زمان عرفشون، پدرانشون متصل به زمان معصومینن، یه نسلی بدترن. خب ایشون هم میفرماد از سین و فا ولها اصل واحد، یک ریشه داره، یدل علا خفه و سخافه، یک کار خفیف و سبک و سخیف، به این میگه صفی. فوا قیاس و مترد، این یک امر قیاسیه، تمام ریشه ها به این برگشت میکنه، از این مشتق شدن. فصفه زد دلهل، میگه درست قدیمی ها حلیم حلیم گفتن، اما حلیم مورد استعمالش بود، ریشه چیه؟ سخافت، خفت، این ریشه اصلیه، نه خود حلم نکته اصلیش باشه. بعد من استعمالات کسی خوده شده و استخففت و تخفیفش کردن و ذکر ناس و انصفه ان یکسر انسان من شرب الماء فلا یربیه، آب بخوره سیر نشه، آب بخوره سیر نشه، بهش میگن صفی، این خودش نمیفهمه چیکار داره میکنه. میگه هازا و این صحه اگه صحیح باشه بابا غریبون من ذاک القیاس، اینم به همون برگشت میکنه که این کار سخیفیه، این کار خفیفیه، سبکیه. در جای دیگر هم ایشون در مقاییس جلد 5 232 در جای دیگر میفرماد که رجل ملبون، ملبون از لبن، از لبن ملبون، اذا صفه عن کثرت شرب لبن، زیاد شیر بخوره، شیر بخوره ملبون، شیر زده شیر میخوره، نمیفهمه چرا. راغب اصفهانی، ایشون مال اول قرن 6 اومده 500، اونها کی بودن؟ 390، بعدن 400، ایشون میاد 500، یعنی یک قرن کامل 120 سالشون متأخر از اوناست. راغب که قرآنی هم هست، لغات قرآن رو معنا میکنه، مفردات الفاظ قرآن صفحه 414، ایشون میگه صفحه خفتون فی البدن و ملحقی زمامون صفی، یعنی کثیر الاضطراب، چیزی که یه حرکت داره یه ثبات نداره، و صوبون صفی یعنی نصر، یعنی خفیف و سبک، رقیق، این جنسش خوب نیست، بافتش بافت خفیفیه بقول من. و استعمل فی خفت نفس لنقصان العقل، ایشون دیگه الان قرن ششم که رسیدیم، آغاز قرن ششم، اینجا آمده صفی رفت رو نقصان العقل تصریح شده به تو کلمات لغوی، تا قبل از اون به این معنا تصریح ما نداشتیم. و فی الامور دنیوی و الاخروی، آیات میاره میگه اینا سفاهت در امور دنیوی هست، در آیات لا تو سفاها اموالکم این سفیه دنیوی است. بعد میاره انه او یقول و سفیه اونا علالله شتتا، این هم یه سفیه های معنوی اخروی هست، چون دنیا خیلی زرنگ باشن نسبت به قیامت نقص عقل دارن، درک نمی کنن، اونا هم سفیه اطلاق شده. خب این موارد همیری شمس العلوم جلد 5 صفحه 31-10 ایشون آخر قرن 5 یعنی 573 یعنی دو سه نسل، نکن وقتی یه 100 سال میشه آخر قرن 6، وقتی ما مثلا کسی میگیم 100 سال یعنی دو نسل، سه نسل. الان فوت آقای خویی کی بود؟ دهه 70. خب کسایی که دهه 70 دنیا میان و 70 سال بعدش خیلی ها میمیرن، 60 سال بعدش میمیرن، خب اونا مال دو سه نسل بعدن. یعنی کسی که دهه آقای خویی فوت کرد مثلا 70 فوت کرد، خب کسی که 70 سال بعدش میشه 1430 40 فوت میکنه یا 1470 فوت کنه 100 سال بعد، میشه 34 تا نسل بعدی. از این نظرش بودی که این 170 سال چون هر 30 سال چیه؟ هر 30 سال یک نسل دیگه، یک نسل مؤخر میشه. خب ایشون الان رفته راغب اول قرن 6 بود، ایشون آخر قرن 6 اواخر قرن 6 70 سال از راغب هم عقب‌تر ایشون. ایشون صفحه میگه از سفاهت و الجهل، جهل تازه آمده وسط. تو اصول فقه میان بحث میکنن که تو بحث جاهل سفیه هست نیست تو آیه نبع و مانند اونها، جای دیگه سفیه رو به جاهل معنا میده فقه ما. ببین جاهل از کی وارد لغت شد؟ از انتهای قرن 6، تا قبل از او کسی جهل نگفت، این از مصداق بارزش نبود. اون لغوی اون موارد شایع و بارز و کثرت استعمال رو که تو عرف جمع آوری میکنن دیگه، مثلا دی خدا رفته گشته این لفظ رو تو فارسی گفت این ده تاست. خب اون موقع جاهل نمیگفتن که ایشون نیاورد، مثلا اگه میگفته ایشون میآورد، چون اگه لیست میکنن هم اصل رو میگن هم استعمالات رو میگن. خب ناقص عقل اول قرن 6 گفته شد، جاهل آخر قرن 6 گفته شد. اینا داشته باشید بعدم برسیم ببینیم این لغوین چه میشه. خب صفه رعیو و صفه یسفو ازا حمله ها علالجه، صفه کسی کار جاهلانه کنه، چون تفسیر میکنه صفه را اونا به غیر حلیم و چه میدونم به استراب و به دیگر موارد نه حمل کردن، ایشون حمل کرده بر کار جاهلانه، که صفه یعنی کار جاهلانه. بعد قال الله الا من صفه نفسه، بعد تفسیر میکنه. خب وقتم گذشته، ما چند تا لغت مونده، انشاءالله جلسه بعد ادامه میدیم و لغت رو جمع‌بندی میکنیم میریم. حالا ما خواستیم یه بحث روشی باشه اینجا، تعمد داشتیم تاریخ لغت رو یک بار ذکر کنیم، هر دفعه این کار نمیکنیم، که ببینید تطور معنای لغت از کجا یک استعمال نیست. حالا شما مقاله میمیزید میای لسان که قرن 8 و 9 هستن، تازه کتاب معتبر خوبیه، فضلن یه آقای طلبه مقاله میمیزه لغتش ارجاع میده به المعین، میده به که به کتاب معین لغت فرهنگ معین به ده خدا میاد به اینا مثلا. آقا تو که این چه ربطی به تفسیر لغت مستعمل در لسان روایات داره اصلا؟ یا بیاد به موجب مفهره است چه میدونم المنجد، این چه ربطی اصلا؟ ما الان تو همون مثل مقاییس و مثل راغب و این کسانی که افراد مشهور بودن در بحث لغت و معتبر در بحث لغت بودن، شمس العلوم اینا، میبینه که چقدر تطور پیدا کرده معنای لغوی تا به اینا برسه. تازه آیا به اینا میشه به فهم لغت مستعمل در کلمات روایت رسید؟ اینا که 500 سال بعدن. این الان آقا بگه جاهل، خب شما بعد بیا به لغت عربی معاصر یا فارسی ببین این چقدر افتضاح میشه این تحقیق دیگه. آقا میخوام بهش بگم محقق. خب موفق باشه. اینم دقت کنید در باب لغت، یه بار ما اینا رو خوندیم، برای اون تطور معنایی که در اینجا در طول لغت میتونه اتفاق بیفته، ما بعد معنای میخوام لغت رو بیاریم برسیم به اون استعمال معنای مستعمل روایت در عصر معصوم، بگیم این مراد امام صادق است، معنایی که 300 سال 400 سال هیچ کی نگفت، بعد از 500 سال یکی داره میاد میگه، خب نمیشه روایتو به این آقا، این که این آقا میگه هم کرد، یا معاصر که خیلی فاصله افتاده. خب حالا باید اینو دقت کرد دیگه، باید دید که الان این خوشی بحث روشی است دیگه. الله اکبر. بفرمایید.
جمع
که فقط میگیم
که
500
سال بعد
استعمال
لغت اضافه شده، ببینید جمع مقابل عقل، جمع مقابل علم، همون معنای گذشتگان رو داره، همون اضطراب و تمعقلی.
نه اصلا ما جهل مقابل علم نگفتیم، گفتیم جهل رو تا تعبیر به جهل رو تازه ایشون کمیاری کرده، دیگران نگفتن از صفی و الجاهل، این تعبیر نکردن دیگه. خب اونا جاهل ناقص الحق بود، حتی ناقص عقل هم نگفتن، اونم که راغب گفته. پس نقصان عقل و جهل به معنای نقص عقل باشه یا نقص علم باشه، هر معنا باشه، این نقصان عقل را و جهل را به معنای نقص عقل این قرن ششم گفته شد، تو قبل قرن ششم این تعبیر نیست. پس هر دو آمد قرن ششم،
اما معناش همون قبلی هاست دیگه، اونا
استراحت. حالا باید ببینیم اگه قبلی ها باشه، خب قبلی باید میگفتن، قبلی تعبیر دیگه ای گفتن،
قانون در تعبیر نمیشه گرفت.
حالا باید دید که قبلی توجه تعبیری یه مستاقیه این، بعد حالا برگشت تو جنبندی برگشت میکنیم. حالا فعلا ما داریم نص کلمات لغوی رو ذکر میکنیم، اما همین لغتی اهل لغت در 10 تا واژه دیگه جاهل آورده، تو معتون ناقص العقل آورده، اونجا که رسید معتو همین لغته گفت نقص العقل، اما رسید به صفی نگفت نقص العقل. چرا؟ ایشون که با این واژه آشنا بود، 20 تا به کار برد تفسیر چندین واژه قرار داد نقص عقل را، چرا تفسیر صفی قرار نداد؟ پس معلومه در این آقای لغوی العین، سها، مقاییس، لغت معتو را تفسیر به نقص عقل کردن، اما لغت صفی را تفسیر به نقص عقل نکردن، تفسیر به جهل نکرده. خب این نکته حتما بود توش دیگه، این معنای شایعش نبوده. خب اینا رو باید دقت کرد، تو لغت نکات ظریفی است، بحث روشی است، اینا رو دقت کنید. موفق باشید.
دست شما درد نکند.
الان میگن یه
شعبه
درماش
مطرحه
که خودش نوشته،
یه
شاگردش نوشته.
حالا شاگردش هم نوشته باشه، ما که الان به وساقتش کار نداریم، که به استعمالات اصلش کار داریم. یه آقای اومده نوشته گفت این لغت در این معناست، ما الان خب به وساقت عدالت این بریم که حتما بگیم این الان شعبه استاد یا شاگرد، این برای ما اهمیت داره؟ یعنی
نه، مشکل اجمالش رو زیاد دارم، مثلا لغت‌ها رو خیلیشون بس